أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا شرایط شرعی سجود نماز در سجود تلاوت معتبر هست یا معتبر نیست. برخی به طور کلی گفتن اون شرایط معتبر نیست، برخی مثل صاحب عروه عدم ارتفاع پیشانی را از مکان سجده کننده شرط دانستند، ولی نسبت به وضع مساجد سبعه و همینطور وضع جبهه بر مایست خود سجود و علیه احتیاط واجب کردند. در مفتاح الکرام جلد 7 صفحه 449 مطلب را که نقل میکنه که انهو بین قدما این بحث مطرح نبود، از معتبر شروع میکنه. یه قال فی المعتبر وضع الجبهته یسمى سجودا و ما زاده خارجا عن مسمى السجود فینفا بالاصل. و همینطور از شهید ثانی در الفوائد الملیه نقل میکنه که الظاهر انه لا یشترط وضع ما عدا الجبهه من الاعضاء السبعه. از کشف الالتباس نقل میکنه که اصلا مشهور این هست، این نظر نظر مشهوره. البته از علامه در تحریر نقل میکنه که الاغرب اشتراط و سجود علی الاعضاء السبعه، از البیان شهید اول نقل میکنه الاشبه اشتراط و سجود علی الاعضاء السبعه و علی ما یسح و سجود علی فان تعذر فکسجود الصلات. از علامه نقل میکنه در نهایت الاحکام و تذکره که در وجوب وضع ما عدل جبهه اشکال هست، فقط جبهه روی زمین باشه با صدق مسمای سجود، نه اینکه دراز بکشه رو زمین، اون عرفن سجود نیست، عرفن سجده بیان کرد، ولی مواضع دیگر غیر از پیشانی روی زمین نباشد، مهم نیست. گفته وجوب ما عدل جبهه اشکال داره. محقق کرکی در جامع المقاصد میگه فی کفایت وضع الجبهه علی الارض و اعتبار سجود علی ما یسح السجود علیه فی الصلاة وجهان. در مدارک و کفایه فقه داره که فشترات سجود علی السبعه و سجود علی ما یسح السجود علیه نظر. میبینید این طور نیست که بین قدما اصحاب این مطلب معنون باشه یا بین مشهور فقها این مطلب واضح باشه، ولذا اینقدر اختلاف هست. مقتضای اطلاق کفایت مسمای سجوده، در این بحثی نیست. اگرم در اطلاق شک کردیم، مقتضای اصل براءت کفایت مطلق مسمای سجود هست، چون داره که یسجد، انصرافی ندارد به اون سجود واجد شرایط سجود صلاتی. ولیکن کلام در مقید این اطلاق یا قیام دلیل برخلاف اصل براءت هست. مرحوم آقای خوی ادعا کردن و به نظر این ادعایشون درست میاد که این ادلهی که بیان میکنه شرطیت وضع جبهه را بر زمین یا آنچه که از زمین میروید اطلاق داره. سألتو اما یجوز و سجود علی و اما لا یجوز. حضرت فرمود سجود بر زمین است یا آنچه که از زمین میروید، ولی معکول و ملبوس نیست. نفرمود از سجود و فسلام، انما سجود علی سبعت اعظم. سجود باید بر هفت عضو باشد، نم نداره سجود فی السلام. ولذا مقتضای اطلاق این دو دلیل این هست که شرط است در سجود تلاوت وضع مواضع سبعه بر زمین و همینطور سجود بر مایسخ و سجود و علیه. بله، خب خلاف اطلاق دلیله. انما السجود علی سبعت عرض لا یجوز السجود الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما اکل او لبس. و جالب اینه صاحب عروه شرطیت عدم علو پیشانی را در سجود تلاوت فتوا میده. ولی شرطیت وضع مواضع سبعه را یا شرطیت اینکه سجود بر مایسخ و سجود علی باشه مبتنی بر احتیاط وجوبی میکنه. و اینکه مناسب بود قضیه برعکس باشه، ولذا آقای سیستانی نسبت به شرطیت عدم علو پیشانی بر سایر مواضع بدن سجده کننده گفت الاحوت الاولا، اما راجع به وضع علاما یسخ سجود و علی احتیاط واجب کرد. چون دلیل این که سجود باید بر زمین باشد یا بر آنچه که از زمین روییده است ولی معقول و ملبوس نیست، این اطلاق دلیلش واضح تره. و همینطور انما السجود علی سبعت اعظم که حالا آقای سیستانی اینجا هم احتیاط مستحب میکنه، ولی به نظر ما این دلیلش اطلاق داره. این که بگیم اینم مختص به نمازه، نه، چون اطلاقاتی داریم همش در ضمن نماز نیست. انما السجود علی سبعت اعظم، اینو بگیم انما السجود فی الصلات قرینه نداره. بله در صحیح حماد در ضمن نماز مطرح شده، اما همش که صحیح حماد نیست، روایت مطلقه ای داریم که از سجود علی سبعت اعظم. ولی حالا آقای سیستانی اونم احتیاط مستحب میکنه، اما وضع الجبهت علی ما اسه سجود علی ایشون احتیاط واجب میکنه چون دلیلش واضح تره. چجور صاحب عروه عدم ارتفاع مسجد الجبهه رو فتوا میده ولی میرسه به وضع مواضع سبعه و وضع الجبهت علی ما اسه سجود علی احتیاط واجب میکنه؟ توجیهی که داره اینه که ایشون داره تمسک میکنه به این روایت حلبی. سألته عن الرجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته قال یسجد حیث توجهت به فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة يقول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. احتمال داره صابره به این خاطر احتیاط واجب کرده که این روایت شبه این داره که دیگه سجود تلاوت در شرط نیست وضع مواضع سبعه، چون رو دابه که دیگه عادتا وضع مواضع سبعه نمیشه. عدم ارتفاع پیشانی از سایر مواضع بدن رو ممکنه رعایت بکنیم، اما وضع مواضع سبعه و وضع علامات و سجود علیه و که دیگه تو این سجود علی دابه عادتا رعایت نمی کنن. یکی از اشکالاتی که به متن این روایت بود این بود که خب شاید شارع برای راکب توسعه داده، ولو میتونه پیاده بشه، شارع توسعه داده، فرموده که روی دابه هستی داری آیه سجده بخونی، پیاده لازم نیست بشی، همونجا همین سجده از تو پذیرفته است. اما کسی که در شرایط عادی است، رو زمین هست، او هم میتونه رعایت نکنه وضع مواضع سبعه رو، میتونه وضع الجبهت علی ما یسعه و سجود علیه رو رعایت نکنه. لقائل ان یقول، کما اینکه دیروز اشاره شد که ما جازم به عدم فرق نیستیم، شاید شاره برای راکب یه تسهیلی قائل شده. اتفاقاً علامه در تذکره حرفش همینه، میگه اندنا یجوز و اتیان به سجده تلاوت علا ظهر دابه. خب اما اگر رو زمین بودی اون حسابش ممکنه جدا باشه، اونجا بگن نه شما رعایت شرایط بکن، وضع مواضع سبعه بکن، وضع الجبهت علی ما یسعه و سجود علیه بکن. تذکره جلد 3 صفحه 226، یجوز ان یؤدی هذا السجود و سجود التلاوه، سجود شکر و سجود تلاوت را جایز است ادا کند علی راحلت اندنا، لازم نی پیاده بشه، ادعای اجماع هم میکنه. اما دلیل نمیشه که در حالی که رو زمین بود رعایت نکنه وضع مواضع سبعه رو، وضع الجبهت علی ما یسعه و سجود علیه رو. یکی از اشکالات این روایت استدلال به این روایت بود. او این روایت میگه سجود تلاوت علی ظهر دابه جایز است، دلالت اقتضایش اینه که وضع مواضع سبعه عادتا نمیشه فدای سرتون، وضع الجبهت علی ما یسعه و سجود علیه نمیشه فدای سرتون. اما به میمنت این دابه اینو لطف کردن به شما، صدقه سر این دابه است، ولی وقتی پیاده هستی رو زمین هستی چرا رعایت نمی کنی؟ این احتمالش هست. این که ما دیروز میگفتیم که توجیه میکردیم که آقایون لابد گفتن که واجب نیست، اگه واجب بود میگفتن پیاده شو، این حکام تعبدی هست آقا، این حکام تعبدی هست. شاره در مورد راکب یه تسهیلی قائل شده، در مورد غیر راکب اون تسهیل رو قائل نشده، چه اشکال داره؟ حالا بالاخره چرا مثلا در مورد سوره، ترک سوره به خاطر یک کاری عجله‌ای جایزه، با اینکه واجب است سوره، اما در جایی که کار عجله‌ای نداری نباید ترک کنی سوره رو. دلیل نمیشه که چون واجبه باید اندز ضروره بگن میتونی ترک کنی، حالا که نگفتن اندز ضروره میتونی ترک کنی حاجت تخافف و تمام میتونی سوره رو ترک کنی، کش کنی، پس سوره خوندن در حال اختیار هم واجب نیست. نه اینطور نیست. ما نمیتونیم از پیش خودمون القاء عدم فرق بکنیم. همین رو دارم اشکال میکنم. کی متفاهم عرفی اینه که فرقی بین راکب و راجل نیست؟ اگر این روایت سندش درست باشه که به نظر ما هست که توضیح خواهیم داد، فوقش استفاده میکنیم که بر زهر دابه هم سهله. خدا از اون کسی که رو دابه است میپذیرد سجده ای را که از کسی که روی زمین است این را نمیپذیرد. چه مشکلی داره؟ این اشکال به نظر ما به دلالت این روایت وارده. اشکال دومی که مطرح بود به دلالت روایت این بود که گفته می شد که این روایت که نداره سجده واجبه، اما از سجده واجبه و سجده مستحب. اما ادله‌ای که میگن انما السجود علی سبعت اعظام لا یجوز السجود الا علی الارض او ما نبت من الارض الا ما اکلا و لبس، انصراف داره به سجده واجبه، نسبت میشه عموم منوج. چون در مورد سجده تلاوت واجبه اطلاق اون لا یجوز السجود میگه سجده نکن مگر بر زمین، یا حتما سجدت بر مواضع سبعه باشه، هم شامل سجود صلاتی میشه هم شامل سجود واجب تلاوتی. اطلاق این روایت حلبی هم سجود تلاوت را اما از سجود واجب یا غیر واجب میگه جایز است بر زهر دابه، یعنی وضع المواضع سبعه لازم نیست، وضع علامه سجود علی لازم نیست. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براءت. خب رجوع کنید به اصل براءت، نتیجه میشه که مسمای سجود کافیه دیگه. اونم جوابش اینه که آقا چرا اطلاق نداره اون دلیل انما السجود علی سبعت اعظام؟ سجود مأمورون به شرطش اینه. سجود مأمورون به اگر میخوای بکنی، ولی همون سجده شکر، همون سجده مستحب، سجود مستحب به شرعی اینه که علامه سو سجود علی باشه، وضع مواضع سبعه بکنی. سجودهای دیگه عرفیه نه شرعی، شبیه اون چیه که در طواف مطرحه. بعضیا ممکنه بگن اون روایت یاسین زریر از محمد ابن مسلم که من جازهو فلیسه به طائفه، فرموده است مردم در زمان پیامبر طواف میکردن بینم، طواف میکردن بین بیت و مقام. حالا مضمون روایت اینه، یعنی فاصله 12.5 متر حدودا. فمن جازهو و الحد موضع المقام، حد طواف همین مقام ابراهیمه، من جمیع النواحی، یعنی فاصله میان مقام ابراهیم و دیوار کعبه رو ببینید چقدره؟ بودن 12.5 متر. این 12.5 متر محدوده مطافه. فمن جازهو فلیس به طائفه، هر کس بیاد بیرون مقام طواف کنه این لیس به طائفه. فکأنما طاف بالمسجد، کأنه این طوافش بالبیت نیست، طوافش بالمسجد. حالا بحث مفصله، یه بحث سندی داره یاسین زریر که ثقه است یا ثقه نیست، یه بحث معارض داره که صحیح حلبی است که سألتو عن طواف خلف المقام قال ما احب ذلک ولا ارا به بأسن فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. که گفتن صحیح علوی داله بر جواز طواف خلف المقام علی کراهیتن. خب مثل آقای خویی میگن اصلا روایت یاسین ضریر اعتبار نداره، ولش کن. اونایی که میگن اعتبار داره، خب بعد بحث میکنن با صحیح علوی جمع عرفی داره یا نداره، که انصافا جمع عرفی نداره، جمع عرفی نداره. فمن جازهو فلیس بطائفن، فمن طاف فکأنما طاف بالمسجد ولا طواف له قریب به این مسجد. اینو با بگیم مکروه است، این جمع عرفی نیست. حالا ولذا ترجیح داده میشه این روایت یاسین ضریر بنابر تمامیت سندش به مخالفت عامه. ولذا میبینید آیه زنجانی، حالا غیر از اینکه مشهور متأخرین قائلن که طواف باید بین البیت و المقام باشه مثل امام، آیه زنجانی هم نظرشون همین بود، منتها میگن در ایام حج و عمره های شلوغ حرج نوعی است، و به خاطر حرج نوعی میگن کشف میکنیم که شارع از این تضییق رفعیت کرده. هر حکمی که موجب حرج نوعی بشه، التزام به آن موجب حرج نوعی بشه، کشف میکنیم شارع جعل نکرد. حالا کار نده، بحث در اینه. بله، حالا باش ما هر سبت گفتیم قربونه چشم قربسی قربونه چشم بادومی دیگه، بادوم نخواه از ما دیگه، حالا وارد اون بحث نشیم. حالا من یک گزارش مختصری دادم راجع به اون بحث. سوال اینه آیا اون روایت یاسین ضریر مختص به طواف واجبه؟ آقای زنجانی میگن و درستم میگن نه، اطلاق داره. طواف مستحب هم اگه میخوای به جا بیاری باید بین البیت و المقام باشه. حالا اون که مستلزم حرج نوعیست بحث دیگریست. حالا ایشون در مستحب هم اون بحث حرج نوعی رو پیش میکشن نمیکشن من نمیدونم، ولی بالاخره فرقی بین طواف مستحب و واجب به لحاظ حکم اولی که از این روایت یاسین ضریر استفاده میشه نیست. شارع برای طواف مستحب هم حد شرعی قرار داده، اطلاق داره دلیل دیگه، فمن جازه و فلیس به طائفه. اینجا هم همینطور دلیل میگه که سجده مأمورون به ولو به امر استحبابی مشروط هست به این که وضع مواضع سبعه بکنی، وضع جبهه علی مائسه و سجود علی بکنی. چرا روایات شرطیت وضع مواضع سبعه رو بر زمین، شرطیت وضع جبهه رو بر مائسه و سجود علی هم میکنید بر سجده واجبه تا نسبت رو بکنید عموم منوج؟ نخیر، و اطلاق داره این روایت حلبی مشخص مطلق در خصوص سجده تلاوت، اما از واجب و مستحب میگه که یسجد علی ظهر دابته. علاوه بر این که ممکنه کسی بگه که قدر متیقن عرفی از این خطاب که میگه عرض شود خدمتون که در روایت هست که الرجلو ولی یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته، اینه که سوال میکنه از اون سجده واجبه که دغدغه داره، بخوایم سجده واجبه رو از این روایت بگیریم عرفیت نداره. فسبعت منها فرضون، فرض بنای واجب نفسی که نیست، فرض ولو فرض شرطی، یعنی سجود مأمورون به اینا درش فرضه. مثل نماز نافله، رکوع در آن فریضه است، نه اینکه نماز واجبه، اما رکوع واجب شرطی است، فریضه شرطی است، اشکال نداره. حالا به هر حال بالاخره این روایت داره تطبیق کرده، اگه سجود عرفی هم صد نکنه، روایت داره میگه یسجد، ولو به عنایت گفته یسجد. عادتا سجود بر زهر دابه مشخصه چجوره دیگه، اگه سجوده که هیچ، اگه سجود عرفی نیست امام تطبیق کرده مسامحتا برای این سجود را و اجازه داد. پس این که ما بگیم این مختص است به سجده مستحبه و در مورد سجده واجبه تعارض میکنن، اولا جواب دادیم این روایت اخص مطلق از اون روایات شرطیت وضع الجبهت علی ما اسه و سجود علیه، اونا هم مستحب رو هم واجب رو میگیره، نماز و سجده نمازی و سجده تلاوتی رو هم میگیره. این روایت در سجود تلاوت هم از واجب و مستحب گفته که یسجد علی ظهر دابه، پس این اخص. و اینی هم که ما دیروز از آقای خویی نقل کردیم که قرینه داریم که این مورد مورد سجده مستحب است، چون تعلیلش مربوط به نماز مستحب، الرجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته قال یسجد حیث توجهت به. اگه تا اینجا بود میگفتیم عام است از سجده واجبه تلاوت یا سجده مستحب تلاوت. آقای خویی فرمودن ولی ذیلش مانع از اطلاق این روایت نسبت به سجده واجبه، فان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی علی ناقته و هو مستقبل المدینه یقول الله عز و جل فعین ما تولو فثم وجه الله. ولذا آقای خویی فرمودن که این موردش میشه سجده مندوبه به قرینه استشهاد به نماز پیامبر. خب این هم به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای که این استشهاد به لحاظ حیث و توجهت به، میگه یسجد و حیث و توجهت به، کما این که در سجود تلاوت روی زمین هم ما مأمور نیستیم رو به قبله سجده کنیم. تعلیلم اینه که فعینما تولو فثم وجه الله وانگهی، اصلا استشهاد باشه برای اینکه سجود بر زهر دابه مشروع است، همین کافیه در صحت استشهاد. چرا موجب بشه این یسجد و علی زهر دابتی انصراف پیدا کنه به سجده مستحبه اطلاوه؟ امام فرمود آیه سجده رو خوندن اما رو زهر دابه سجده کنه، پیغمبرم نماز میخون رو زهر دابه، یعنی سجده مشروعه، فکر نکنید سجده مشروع نیست. این مانع نمیشه که اطلاق صدر روایت نسبت به سجده واجبه اطلاوه تقیید بخوره. جالب اینه آقای خویی میگه مایسله للقرینه اونیست که عرف بفهمه، وقتی عرف نمیفهمه این مایسله للقرینه هم نیست، واقعا عرف میفهمه از این استشهاد که مورد استشهاد سجده مستحب است. نقض نکنید به ما موثقه عمار یا اساق ابن عمار، عمار را که میگه الرجل یقرأ السجده فی وقت لا تستقیم فیه السلام. بعد امام فرمود که لا یسجد، بعد روایت فرمود لا یسجد، که ما اونجا گفتیم به قرینه لا یستقیم فیه السلام نماز مستحب در این هنگام غروب آفتاب یا طلوع آفتاب مکروهه، نه نماز واجب. پس این سجده هم میشه سجده غیر واجبه. اونجا ما به قرینه لا یستقیم و فی الصلات در سوال سائل اینو گفتیم. گفتیم وقتی میگه سجده در وقتی آیه سجده رو در وقتی میخونن که نماز در آن مکروه است. و این تناسب اینه که نماز مستحب در آن مکروه است، نماز واجب که مکروه نیست. خود روایات میگه نماز واجب مکروه نیست در این اوقات. حالا اینم که تقیه بود ولی کار نداریم، قطع نظر از تقیه، بالاخره نماز واجب که در این اوقات مکروه نیست. این مایستاول القنیه بود که بگیم پس سجده هم مربوط میشه به سجده غیر واجبه. اما اینجا سائل میگه الرجل یقرا السجده و هو علی ظهر دابته، امام میفرماد که یسجد و هو علی ظهر دابته، یسجد و حیث و توجهت به. بعد میفرماد پیغمبرم نماز که نماز خون او ناقش، یعنی خب نماز سجود هم داره دیگه. اولا ممکنه این تعلیل از کنم به لحاظ حیث و توجهت به باشه، چون ترکیز اینه که کان یصلی علی ناقتهی و هو مستقبل المدینه، پشت به مکه بود. یقول الله عز و جل فعینه و تولو فتم و تولاه وانگهی برفض تعلیل برای پشت به قبله سجده کردن و نماز خوندن نباشه، راجب سجود هم باشه، میخواد بفرمایی سجود مشروعه. حالا که این سجود مشروعه پس هم میشه سجده بکنه، وجهی نداره این اطلاق رو ما منع کنیم. کجا؟ اولا نماز فریضه هم میشه در وقت ضرورت خون دابه، اینجور نیست که فقط نماز نافله رو، نماز فریضه هم میشه رو دابه خون در هنگام ضرورت. نه الان قاعده نافله خوندن، ولی بالاخره روایت که داری یصلی علی ناقته ای، نماز فریضه هم میشه اند از ضرورت رو دابه خون. وقت شاید استشهاد برای اینه که پس این سجده ای که انسان میکنه علی ظهر دابه مشروعه، تو داری سجده مشروع میکنی، نگران نباش. یسجد علی ظهر دابته، من نمیفهم عرف چه تحیری و ترددی پیدا کنه بگه این داره سجده مستحب رو میگه، با اینکه دغدغه سائل معمولا سجده واجب است. الرجل یقرأ السجدة و هو علی ظهر دابته قال یسجد و حیث توجهت به. چی میفرمایید؟ توجه در حدی است که عرفاً موجب اجمال میشه. خب استبعاد نکن، پیامبرم سجده میکرد رو دابه، مثلا سجده در نماز نافلن واجب وضعیه، واجب نفسی نیست ولی واجب شرطی هست. من به نظرم لولا اون اشکال اول که شاید سجود بر زهر دابه درش تسامح بشه، با اینکه اصلش ضرورت نیست، شارع میگه کسی که رو دابه است اب نداره، لازم نیست از دابه پیاده بشه رو زمین سجده تلاوت بکنه، همون کافیه. اما اگه رو زمین بودی اطلاقات میگه از سجود علی سبت اعظم، لا یجوز السجود الا علی الارض و ما انبتته الارض الا ما اکل و لبس. خب این راجع به دلالت روایت، اما راجع به سند، در سند جعفر ابن محمد ابن مسرور هست. جعفر ابن محمد ابن مسرور به عنوان جعفر ابن محمد ابن مسعود توصیف خاص نداره. ولذا آقای خویی فرمودن هرچند مرحوم محمد استرآبادی در الوسیط و همینطور وحید بهبهانی در حاشیه رجال، در حاشیه رجال کبیر تمایل دارن بگن این جعفر ابن محمد ابن مسرور همون جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، اما این برای ما ثابت نیست. قرائنی ما داریم بر تعدد این دو نفر که قرائن رو ایشون ذکر میکنه، حداقل مثبت اتحاد این دو نفر ما نداریم. فقط میمونه که شیخ صدوق بارها بر او ترحم کرده، بر او ترزی کرده. آقای خویی فرموده که ترحم و ترزی که دلیل بر توثیق نیست. قد رأینا الصدوق كثيرا ما يترحم و يترضى على مشايخه و فيهم الضعيف و غيره و ذلك لا يكشف الا عن كونه شيعيا اماميا لا يزيد عليه بشيء كيف وقد ترحم الصادق عليه السلام على جميع زوار الحسين عليه السلام و فیهم الفاسق و الكذاب و شارب الخم فهل ترا ان ترحم الصدو و ترزا یا و ترزی اعظم شأنن من ترحم صادق علیه السلام. این هم اینجوری رد کرده و لذا سند روایت رو مناقشه میکنه. پس دو تا بحث در اینجا ما داریم به لحاظ سند. یک این که شیخ صدو ترزی بکنه، حالا ترحم رو ما کشف نکردیم که از غیر ثقه انسان تعبیر کنه رحمت الله علیه این خلاف ظاهر باشه، اما رضی الله عن این در عرف شیعی و سنی مقام بالایی داره، به هر کسی نمیگن رضی الله عن. شیخ صدوق بله استادی هم داشته که میگفت که ما رأیتو اشد و نسبن من کان یقول اللهم صل علی محمد فقط فردا. خب راجع به اون که رضی الله عنه نگفته که، رضی الله عنه به نظر ما همونطور که برخی از بزرگان هم دارن در کلمات هست، ما هم از قدیم میگفتیم ظهور عرفیش در توثیقه، ولی آقای خویی اینو قبول نداره. بیان دوم اینه که این بحث رو دنبال کنیم، بحث مهمی است، از رجالی حداقل مهم است و از نظر کسی که ترزی رو اماره توثیق نمیدونه مهمه دیگه، که جعفر ابن محمد ابن مسرور آیا همون جعفر ابن محمد ابن قولوی جلیل القدره که آقای بروجردی اصرار داره، آقای زنجانی اصرار دارن، یا اینها دو نفرن اونطوری که آقای خویی اصرار داره، صاحب قاموس الرجال مرحوم عاشق محمد تقی شوشتری اصرار داره. مختصری راجع به این بحث کنیم و وارد بحث بعد بشیم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین.